أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. عنایت داشتید که فرمود مشکل بنی اسرائیل که کتاب و نبوت و زندگی نسبتاً خوب دنیایی و معارف خیلی خوبم در اختیارشون گذاشتیم و آتیناهم بینات من الامر، بینات و راه‌های روشن و دلایل خوبی در هر امری هم بهشون دادیم، اینها با توجه به همه این علوم و این برکات فمختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم، بعد از اینکه علم براشون اومد، مسائل براشون روشن شد، حال اختلاف کردن بغیان بینهم، خب به جهت اینکه بینشون یه نوع دشمنی بود، پس بنابراین کتاب خدا و اون شرایط خوب اجتماعی و اون شرایط خوب طبیعی نتونست برای اینا مفید باشه. چرا؟ برای اینکه بغیان بینهم، برای اینکه بینشون یه نوع دشمنی بود، در صورتی که باید عکسش میشد. وقتی کتاب خدا اومده است، راه رو روشن کرده، زندگی رو به تنگناها ننداخته است، باید نسبت به هم بر اساس دین خدا گشودگی و وسعت نظر باشد. خیلی نکته مهمی است که میگه فمختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم. آیه 17 رو مستحضر این بحث شده است. بعد از این که علم، اینجا علم هم یعنی دین، یعنی آگاه بودن به حق و باطل، پس اختلاف نکردند بعد از اینکه آگاه بودند به حق و باطل، راه رو میشناختند، بیراه را میشناختند. مشکل چی بود؟ مشکلی اختلافه بود. این اختلافه چرا به وجود اومد؟ از سر اینکه دین نداشتند، دین ها براشون خدا آورده بود، زندگیشون سخت بود؟ نه، شخصیت های جهانی نبودن، بودن. پس این مشکل اینه که اختلافی بین اینا به وجود اومد. این اختلاف ریشش چی بود؟ ریشش روحیه دشمنی بود. خب میخواه بگه که اون چه که بنی اسرائیل رو از اون حیات اصیل انداخت، روحیه‌ای بود که نمتونستن نسبت به هم گشوده باشن، نسبت به هم اهل اختلاف بودن. اختلاف چطوری به وجود میاد؟ با بودن علم و با بودن دین و با بودن شرایط، اینکه نتونیم از دین به وسعت دین استفاده کنیم. آیه بعدی کمک میکنه برای این. ما خود دین اومده است که اتفاقا اختلاف ها رو از بین ببره. چطور میشه که با دین اختلاف میشه؟ میشه که شما برداشتتون از دین رو اصل بگیرید. ایشون هم برداشتش از دین اصل بگیره، اصل بگیره. یه وقت است من میگم آقا من اینقدر فهمیدم، شما میگون اینقدر فهمیدم، این که اختلاف نمیشه. دین اینقدر وسیعه که به راحتی در اختیار کسی قرار نمیگیره. اتفاقا کیا میفهمن که خیلی دین بالاتر از این حرف هاست؟ علامه طباطبایی ها خوب بحث کرده از آیه رو گفته از گفته از گفته از آخرش میگه والله اعلم، من همین قدر فهمیدم. این نمیگه عالم واقعی اونیه که اتفاقا میفهمه دین وسیع تر اینه که در اختیار من باشه. بله یه وقت اسم میگم بین کفر و دین، خب معلومه است کفر که هیچ دستش نیم، ولی بین دین و دین، یعنی اون علما نمونش شما تو مراجع، اینا این صفت خیلی خوبیه که تو مراجع دقت کردین، مثلا اون مرجع خوب راستی راستی زحمت کشیده تلاش کرده از طبق آیه و روایت این برداشت کرده است، میدوندم که اون عالم اون مرجع این برداشت را نکرده، ولی هیچ وقت نمیاد بگه اون نمیفهمه، برعکس با احترامی که به اون میذاره میگه من این طور فهمیدم. چرا؟ چون یه چیزی بالاتر متوجهند که دین بزرگتر از این است که در اختیار من قرار بگیره. ما بین کفر و دین حتما باید تفاوت بگذاریم، ولی بین این که برداشت شما از دین با برداشت شما از دین متفاوت است، این ظرفیت دین است. این اصطلاحی که میگن قرائت افراد از دین، این اصطلاح خودش غلط نیست. بعضی ها میگن آقا قرائت مثلا فلانی از دین، ولی آخه اون که اصلا قرائتی نداره که. مثلا میگن حالا مشهور است دیگه، میگفتن که در زمان یکی از میر محمد کاظم یزدی مرجع تقلید بزرگ در نجف، خب بعد چند تا از علما خدمتشون بودن داشتن با هم بحث میکردن، اون میگفت به نظرم این درسته، اون میگفت بعد اون گفت اون یکی گفت من که هنوز چیزی متوجه نمیشه. این چای ریزن که چای میورد خب دید اینا میگن، گفت آقا منم چیزی متوجه نمیشه. بابا تو چیزی متوجه نمیشی، بابا میر محمد کاظم یزدی چیزی متوجه نمیشه، زمین تا آسمون فرق میکنه. این چیزی متوجه نمیشه به سعی که در مقابلش هست، تو برای اینکه هیچ حالیت نیست که بخوای متوجه بشی. حالا قرائت اینا رو در آوردن دیگه، آقا قرائت های مختلف. خیلی خوب میگه همین مراجع ما قرائت های مختلف نیست، آقا از این روایت یکی مستحب برداشت میکنه یکی واجب، نمیشه دم فهمید. شما مرجع تقلیدت هر کدوم هست، اما هر دوشون تدبر کردن در متن دین. حالا این تفاوت قرائت ها هیچ اشکال نداره، ولی اینا میمدن گفتن آقا تفاوت قرائت ها، بعد مثلا فلانی که هیچی حالیش نبود بازی از این روشن فکرهای علکی، گفتن آقا این هم قرائتش از دین چیه؟ غلط کرده است، این هم قرائتش از دین چیه؟ چیز سرش نمیشه که قرائت از دین داره، قصه چای ریزه است. ولی مشکلی که این آیه میگه مشکل دیگه است. این آیه میگه که آقا اینها اختلاف برشون پیش اومد بعد از اینکه دین برشون اومد. علل قاعده که دین باید به من شما یاد میداد که آقا اینقدر این دین وسیعه که از این آیه چندین برداشت میشه که. گفتم برای یه بار مرحوم شبر گفتن اولی ماه رمضان طلاب رفتن، طلاب کنی فضلای نجف رفته بودن خدمتشون که آقا این ماه رمضانیه بالاخره ماه قرآن دیگه، شما اگه میشه که تفسیری برای ما بذارید. ایشون جلسه اول اون شب یه آیه را تفسیر میکنه، جلسه دوم همون آیه را با وجه دیگه تفسیر میکنه، جلسه سوم نه عجب خوب این که سوم جلسه سوم بیشتر آقا سی شب ماه رمضان یه آیه را خدا میدونه این آیات این ظرفیت ها را داره، یه آیه را وچی دیگه شه میگن. بعد ماه رمضان تمام میشه میگن حاجه آیه میشه دیگه خودم سرش کنید، هنوز این آیه تمام نشده. خب این قرآن همینه. خب حالا شما بیایید بگو من اینجور برداشت کردم، هر کسم غیر من برداشت کرده غلط کرده است، این همون یهودیه امت هست. یه وقت از متن جلومونه، ظرفیت متن اینقدر هست که میشه در آفاق مختلف، و اگه تو روایت نداریم که قرآن 700 بطن داره، تازه هر بطنش هم 700 بطن داره. خب یعنی چی؟ یعنی واقعا ملکوت داره. ملکوت یعنی اون وجه باطنی، باطنی ابتن ابتن ابتن. حالا میخوان نمونه شما بزن در نظر بگیرید که یه آیه، من یه مثال زدم براتون که شما گاهی میگون چی؟ هر کس که لئن شکرتم لازیدن نکو. خیلی راحت بتون میگن اگه شکر کنی نعمتت زیاد میشه. یخته دقت کن، میگه نعمتت زیاد میشه یا خودت زیاد میشی؟ لعزیدن نکن، خودت زیاد میشی. چطور آدم خودش زیاد میشه؟ خب ملا صدرا رو میخواد، میگه آقا شدت وجودی پیدا میکنی. باز میای جلوتر، یه نقا ملکوتت درش حاضر میشه. ببینین همون اولی هم میگه غلط بود آقا، اگر شکر کنی لعزیدن نکن. خب میگم یعنی خب طوری نیست، به تعج میگن به تبع خب خودت زیاد میشه، یعنی ذروتت زیاد میشه، غلط هم نیست. ولی یخته دقیقه دون قاید چرا گفت عزیدن نکن، خودتو زیاد میشی. خب میگوی که یعنی آقا قدرتتو زیاد میشه، غلط آقا برمیاد از آیه مومنی. خب میگوی نه، گفت خودتو زیاد میشین به اعتبار وجودتو، نه به اعتبار قدرتتو. خب پس یعنی شدت وجود پیدا میکنی، یعنی اگه شکر کنی وجه فناد میاد وسط. نمیخوام مثال میخوام بزنم، ببینید همین آیه که دم دست هست آدم الله اکبر چیه. خب قرارش هم اینه که این چیزی که از آسمان بیاد هی نازل میشه، درسته؟ هرچی نازل میشه یعنی مرتبه ای بعد مرتبه ای. خب حالا این که نازل شده پس معلوم میشه یه حقیقت غیبیه عالیه داره دیگه. فی کتابه مکنون لا یمسهو. خب پس یه خبر اون بالا بالاها هست از همین که اومده این پای. خب پس هرچه ما متحر بشیم با وجه باطنی تر این قرآن مرتبط میشیم. المتحرون اونایی که مطلق طهارتن که اهل بیتن، اون بالای بالاها دستشونه. خب باید که بالا بالایی باشه، چون که صد آیت 90 هم پیش ماست. این رو از اینجا درس کردم. مشکل علمای یهود که اینجا بهش اشاره میکنه اینه که علم داشتن، میدونستن حق چیه باطل چیه، اما چون که اون چه برداشت کرده بودن دا با سعی شخصیت خودشون تجربه نمیکردن، فقط با فهم خودشون، فهم بقیه میشد کفر. این کاری که داعشی ها میکنن دیگه، یعنی روحی داعشه، یعنی همون یهود امت یه برداشت از دین داره و هر کس غیر این برداشت داشته کافر است. این وهابیا رو نمیدونم دقت کردید، یعنی واقعا نمیشه باشون بحث کرد. یعنی اگه میشد باشون بحث کنی نمونه کامل اینا به نظر من این وهابیا. آقا باشه این که تو میگوی درست، ولی صد تا دیگه هم میشه کنار این فهم آورد. نه خیلی همین که من میگم. بعد جالب است میگه استغفار کن اون که تو میگوی. یعنی یکی از بچه های روحانیون بزرگ عزیز ما را برده بود، گفته بود هر برداشتی غیر این اگه کردی استغفار نکنی خلاصه باید بری زندان. این بچه دیوانه دیوونه هایی را بایش رو گیر کرده. این که نمیشه که اهل البیت وقت درست بدین اهلش عکسشن. طوری ما را تربیت کردن که علمای ما در مکتب اینها ده ها برداشت از یه آیه میکنه. جالبه من تو المیزان یادمه میخوندم یه آیه هست، ائمه مثلا امیرالمومنین یه برداشت کردن و گفتن، علامه طباطبایی غیر اون میگن. بازم بر اساس همون تربیت ائمه. چرا امام نفرمود این برداشتی که من از این آیه کردم برداشته دیگه نیست؟ مخاطب سوال کننده سوال کرده است، این آیه بر اساس سعی این مخاطب حضرت امیرالمومنین ارائه دادن. خب حالا خود امیرالمومنین مگه نداریم باز شخصی از طرف یه سوال میکنه بعد جواب میده، میاد بیرون به همه میگه، میگه امام صادق اینجور گفتن. بعد زرعه میگه که ولی به من یه چیز دیگه گفتن. میرن پیش اون یارو، میگه میاد پیش خدمت امام صادق، میگه تو زرعه‌ای؟ تو راست خودت میفهمی؟ زورایی قوی بود از خیلی از خیلی جمله عجیبی است که ما این روحیه را متاسفانه داریم یهودی میشیم. یعنی به جای اینکه برداشت خودمون از قرآن را، از دین را در سعی که دین اجازه میده ببینیم، همین را میگیریم و بقیه هم رد میکنیم. این بقیه رد کردن خیلی چیز بدیه. امکان تفکر نسبت به دین به اونهایی که تدبر در دین میکنن رو باید داشته باشیم. خودمون یه مرتبه این آیه رو تدبر میکنیم، نه این خوبه، ولی بعد میبینیم طرف یه چیز دیگه گفته. امکان این که فکر اون رو هم بفهمیم به خودمون بدیم. حالا همه این اختلاف، حالا ببینیم بعدش. پس اینجا مشخص شد، میفرماد ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. در این که اختلاف میکردن، مگه اختلاف یعنی چی؟ یعنی نفی هم دیگه میگه. اینا میگن اختلاف. ببینید خلفی جای خلفی. یه وقت من این لیوانو برمی‌دارم این کلا رو می‌ذارم، اینا میگن خلفی. ولی یه وقت کلا جاش اینجا باشه، لیوانم جاش، اینا که اختلاف نمیگن که. اختلاف یعنی این که من میگم آخ ببر خلفش کن، اون که اون میگه رو بگذار یا عکسش. میگه اختلاف می‌کردن خدا روز قیامت نسبت به این اختلافی که اینا کردن حکم میکنه. معنیش اینه که یعنی میگه چرا این کار کردن، چرا نتونستن سعی داشته باشن نسبت به فهم دین. انجماد دینی یکی از ضربه هاییست که ما خوردیم. این کتاب خیلی خوب روح مجرد را داشته باشین، کتاب خوبیه، انشاءالله مطالعه بفرمان. آیت الله حسینی تهرانی نقل میکنن از آقای هاشم حداد که اونجا ایشون تو من میگن تو مسجد خیف خوابیده بودیم. بعد خب عموماً میخوابن عربا بیشتر اینا. گفت یه بنده خدا یکی از این عربا خب تو خیابونم آب را میفته، آب را افتاده بود. گفت اومد و خب همون پا برهنم هستن عموماً دیگه، اومد و بعدم تو مسجد اومده. گفت یکی از این روحانیون بزا کنار آج آقا، اونم روحان. گفت برو عقب نجسه اینا. گفت آج آقا پرید بهش گفت تو این از کجا در آوردی که نجسه؟ این برداشتش نیست که آب جاری است، وسط خیابون است، نجسم که نیست، خب اومده است تو مسجد. خب تو این از کجا در آوردی؟ چون همینا میفرمونن، کتاب خوبیه. برمان گاهی ما برداشت خودمون طوری نیست برای خودمون. چرا بقیه را نفع میکنیم با برداشت خودمون؟ این که ما گاهی اون سعی که باید، وسعتی که باید از دین بگیریم عکسش میگیریم. این که آیه رو دوباره تأکید میکنه آخر آیه که روز قیامت ما یقه اینا رو میگیریم فی ما کان و فیه یختلفون. این خطر هر عالمیست که علم داشته باشید ولی سعی معرفتی نداشته باشید. حالا شما مثلا امثال علامه طباطبایی، امام، ملا صدر، اینا رو که میبینید خیلی عجیبه. خدا رحمت کنه آقای پرورش را، ایشون میگفتن که من یه علامه طباطبایی را توی خلوتشون یه باقی تابستون بودن، میگفت رفتم سراغشون را شروع کردم که آقا به نظر من این آیه اینا میگه. ایشون گفتن خوبه. بعد گفتم خب این نکته هم توش هست. دیدم هی گفتن خوبه خوبه خوبه، هرچی ما گفتیم گفتن خوبه، خیلی هم تشویقمون کرد. گفت بعد نگو همون مجلدی که این آیاتش بود زیر چاپ بود. بعد دیدم که اومد همه اینا که من گفتم تو اونجا علامه فرض کرده، آیه چیزای خیلی سطح بالاتر هم گفته، ولی تو ذوق ما نزد که نه اینا که شما میگون خیلی عالی نیست این کم. یعنی میگفتن علامه طباطبایی که عالمه میفهمد هر کدوم این حرف هم جا داره، یه حرفی بالاتر هم هست اونم جا داره. من مشکلمون تو جامعه خودمون این انجماد میبینم. اگر رفقا عالم واقعی باشید بقیه فهمارم در حد فهم برایش جا قائلید، ولی اگه عالم نباشید با سواد باشید. با سواد یعنی یه چیزی میدونید و سلام. عالم یعنی منکشف، العلم نور یقذفه فی قلب من یشا. عالم اونی است که یه نور از این آیات گیرش میاد، میبینه نه این آیات اینم جاشه اینم جاشه. ولی یه دیگه اومدن فقط رفتن این تفسیر را خوندن، اینم بلدم، هر چی غیر اینه سو دیگه نمیفهمم. خب این که علم نشد که، علم اینه که سعب آدم بده بقیه نگاه ها هم در نظر بگیره. حالا با این دید آیه را نگاه کنین، اون جلسه بحث شد. سنمق جعلنا که علی شریعت من الامر، بعد از اون جریان بنی اسرائیل و دینی که برای اونا آوردیم و اون هم که خدمت کردیم بهشون نتونستن اونجور که باید استفاده کنن، حالا تو را ای پیامبر بر شریعتی آوردیم قرار دادیم که من الامر، از هر امر حقی که بگوی در این هست. یعنی یک شریعتی در همه امور، الامر یعنی هر امری که حق و حقیقت باشه درش هست. چه کار کن؟ فتبعها، طبق شریعت عمل کن. فتبعها، از این شریعت پیروی کن. ولا تتبع احوا الذین لا یعلمون، از اونایی که از خودشون چیز در میارن، نه از اینا پیروی نکن. این شریعت سعه اینا داره که تو هر چی بخوای با هر وسعتی درش پیدا کنی. خب چرا ما، مگه شرایط ما کمه، تنگه؟ مگه طوری است که فقط یه نکته دارد که ما بگم خب بقیه نکات چی؟ نه والا، همه مشکل همجاست. ربط این آیه 18 به آیه 17 و به آیه 19 خیلی کار ازش بیا. میگه آقا این شریعت طوری هست که در مقابلش هوسها هست. ولا تتبع احوا الذین لا یعلمون، اون چه که احوا از هوس است، یه دهی که علم ندارن هم طور حرف میزنن، اینا را پیروی نکن. نشینین توی زمان آقای هاشمی مجمع تشکیل مصلحت یه جلسه ای تشکیل دادن، 4 سال ظاهرن طول کشید، امثال آقای سریع القلم و آقای حسین بشیری اومدن ثابت کردن به امثال آقای همین آقای نوبخت و اینا، آقای روحانی و اینا، تون جلسه که آقا دین کافی نیست. شما سخنرانی های آقای سریع القلم رو ببینید، میگه که اگر نگن با عقل مدرن کارا را حل کنی، دیندون نمیتونه حل کنه، آبرو دیندون نمیره. یکی از مشکلاتی که چون اینا یوهوی تغییراتی کردن، اینا اینجوری نبودن، هم آقای خوینی ها و اینا قبلش نمیگفتن دین کامل، ما باید برداشتمون از دین عمیق کنیم. یه جریان بود همین که الان رهبری اینا اعتقادشون اینه. یه تقریبا همه تو انقلاب و اوایل انقلاب همینطور فکر میکردن که آقا دین کامله. مثلا یه مصاحبی هست، یه بار دیگه هم گفتم، 2 ساعت تا 15 دقیقه بین آقای کدیور و آقای بنی صدر تو فرانسه، خیلی جالبه. آقای کدیور میگه من آیت الله با سوادم هست انصافم، آقای بنی صدر میگه بابا قرآن کافیست برای این که جواب همه رو بده. کی؟ بنی صدر. آقای کدیور میگه نه، قرآن در مسائل خاص بر ما اومده، بقیه را باید باز عقل جهانی بگیریم. گفتم اینجا ما بنی صدر بشیم، بنی صدر بشیم به نفعمون است، کدیوری بشیم. مصاحبه هست پیدا کنید تو کانال خود آقای کدیور هست تو تلگرام. خیلی عجیبه، اینا قبلا اینطور نبودن، اینا در زمان امام رو هم رفته، همشون اعتقادشونی بود آقا اسلام کافیست، باید اسلام را در مواجهه با جهان ابعادش را ظاهر کرد. خیلی خوبه، ولی متاسفانه این آقایون که عرض کردم که بعد نالا میدونی نه آقای میردامادی، آقای حجاریان، اینا همشون این حجاریان از بچه ها اطلاعات بوده است، اینا اومدن یه این فکر افتاد به جونشون و این فکر خیلی خطرناکیست. و چطور شد که افتاد؟ شما باید حواستون باشه، اگر که از دین با سعه دین استفاده نکنین، بگون هر چی مثلا آقای منتظری میگه درسته. خب بعد ببینیم جواب آقای منتظری خیلی جا زمینگیرمون میکنه، میگه خب پس یه چیزی هم باید کنار دین بیارین. ولی اگه بگیم نه همچه آقای بروجردی، حالا بروجردی آیت الله بروجردی که میگم، نه ایشون یه چیز عجیبی بود. هنوزم ما حوزه قوممون وامدار آقای بروجردی، آقای منتظری اینا شاگرد آقای بروجردی بودن. ولی از یه جای یه ذهنیتای پیش اومد که اینجا مشکل شد. خیلی راحت نفی بقیه، شما دیدین که نفی بقیه در حدی شد که خیلی آدم باورش نمیاد که آقای منتظری روزی که رهبری انتخاب شدن به عنوان رهبر، ایشون پیام دادن که نه تبریک میگیم. یه سال بعدش گفتن اصلا من شما را قبول ندارم به عنوان مجتهد. از کجا آخه مجتهد نبودن اینه که شما بگوین آقا این که شما گفتی برداشتتون قدرت اجتهادی نبوده است. آره میشه، اما این که یهو آقای منتظری بیا بگن نه خیلی من قبول ندارم آقای خامنه‌ای مجتهد نیست، مجتهدن. آقا از کجا گفتی؟ مثال بود که تو جریان ها باشید.
آقا ببخشید، وقتی که بین حکم
دو مجتهد اختلاف هست چی کنیم؟ ما مرجع خودمون همینطوره، اتفاقا همینطوره. گاهی ایشون برداشت میگه، یکی میگه مثلا نماز خوندن واجب است، یکی میگه که نماز نخوندن واجب است، حفظش که نمیشه که، ولی یکی میگه آقا من این نحوه یعنی به اصطلاح احتیاط واجب میکنم، اون میگه احتیاط مستحب میکنم. یعنی همیشه سعی این جمله همینه، علی شریعه، یعنی اختلافات در عین بستر شریعت قابل قبول است. ولی اگه اومدین تا شما اینقدر خدای نکرده برداشت خودتون رو اصل گرفتین که بقیه رو تکفیر کردی، این اسمش یهودیگری است. این اختلاف ایجاد کردنه. ما یه اختلاف مقدس داریم که همین برداشتای مختلف، اختلاف امتی رحمه. یه اختلاف نامقدس داریم که طرف بیاد و برداشت خودش رو وسیله کنه برای نفی بقیه. خب این چیزی بدیه. میفرماد پیغمبر در مقابل جریان بنی اسرائیل، ثم جعلنا که علی شریعت من الامر، شریعتی را برای تو آوردیم، تو را برات قرار دادیم، شریعتی را در هر امری. پس دیگه دنبال کسانی که میخوان میلشون رو مقابل شریعت قرار بدن. خوب دقت کن، این آیه رو باید با آیه 17 بررسیش کنین دا. این آیه داره میگه پس ظرفیت شریعت اینقدر هست که برداشتای مختلف باشه ولی گرفتار اختلاف بنی اسرائیلی هم نشید. بعد از کیا تبعیت؟ آخه مثلا حالا اینکه واقعا میگم آقای سریع القلم که صراحتا میگن که عقل غربی را نیاز دارید برای زندگی، ما قبول نداریم. ما قبول داریم که تعقل کنیم، جهان دنیا را هم بشناسیم، ولی در مواجهه با دنیا بیایم از اون چه که در ذخیره های متعالی خودمون است به صعود و به کمال و به معراجی که باید برسیم. الان این اختلاف هست. حالا یه وقت از آدم هایی هست که روشن فکر هست، نمیدونم استاد دانشگاه هست، خیلی نمیشناسد متون را. ما که با اون دعوا نداریم که، ما میگم آقا شما که ادعا میکنی که جالبه، همه آقای سریع القلم میگن من ارادت دارم به آقای صدر مرحوم بگون که در لبنان بعد امام موسی صدر، میگه مثلا شاگرد ایشون بودم. آقا شاگرد ایشون بودی؟ امام موسی صدر هم همینطور فکر میکنه؟ یه بله آقا میگه امام موسی صدر اینقدر سعه داشت که یهودی و مسیحی و سنی و شیعه را همه را براشون احترام قائل بود. خراس میگه خیلی صفت خوبه آقای امام موسی صدر. اما آیا امام موسی صدر از بستر شریعت میرفت بیرون یه چیزی دیگه را میبرد کنار شریعت؟ والله اینا تربیت شده اینجوری نیستن. هنوز کار داریم. آیه رو نگاه کنین، انهم لن یغنو عنک من الله شیئا. پیغمبر سعه رو نیاز داری، اما کسانی که بیرون از این شریعت مدعی هستن که میتونن به شما کمک کنن، هیچ کمکی نمیتونن بکنن. اینا باید خودتون تجربه کن که ما این تجربه تاریخی ماست دیگه. ما اونجایی که به خوبی از شریعتی که وسعت هم داره، شریعتی مثل نگاه علامه طباطبایی، امام، رهبری، با این شریعت اومدیم به میدون، به خوبی از دینمون استفاده کردیم و نیازم نداشتیم کسانی دیگه بیان وصل نکنن دین رو. این خطر اینجاست. اما یه وقت است که ما یه دین رو آوردیم که خیلی برداشت خودمون رو همچنان منجمد کردیم. خب حالا اینجا یه دیمیان میگن نه بفرمان، یه سای ما میتونیم کمک کدوم بکنیم. ما چوب بد دینی خودمون رو خوردیم. اونجایی که دین را با وسعت دین، یه بار عرض کردم این قرآن هیچ جاش نگفته است که یک یهودی و یک نصرانی بیان مسلمان بشه. بفرما این قرآن اینه، شما میگه که چرا بر دین خودتون نیستی؟ مفصل اینجا بحث کرده ایما علامه طباطبایی سر اتفاقا همین اخیرا در سفری که با رفقای روحانی در تهران بودیم هفتش دعایه براش آوردم، خود یکیم گفت من اصلا فکرش نمی کردم. ببینید اون وقت حالا شما حساب کنین، بعضی ما میگم چرا این یهودی ها نمیاد مسلمون بشه، چرا بیاد مسلمون بشه؟ خودی قرآن میگه که به دین خودت باش، ولی خوب باش. تعالی الی کلمت سواء بیننا و بینکم، بیاین بین توحیدی که بین ما و شماست متحد باشیم در توحید. بحثش نمیخوام بکنم، میخوام بگم که اگه دین اسلام اونقدر سعه داره که به یهودی میگه یهودی خوبی باش، به نصرانی میگه نصرانی خوبی باش، حالا شما بر شریعتتون اگه خواستین بمونین باید در این سعه بمونین، یا برید بگون نخیر این یهودی ها کافرند و این نصرانی هم کافرند؟ بابا خود قرآن اینا نمیگه، البته میگه بعضی هاشون خیلی هم بدن، میگه و من هم بعضی هاشون هم و راسخون فل علم، بعضی هاشون هم و من هم مالی بنی اسرائیل، اول میگه اینقدر نقد میکنه بعد میگه و من هم راسخون هم علم، بعضی هاشون خیلی هم سطحشون بالا، نگفتستم بیان مسلمون بشن. ببینید اگر دین شما اینجا یخت مشکله با، یه وقت از میگم آقا از دین بیایم بیرون تا لیبرال بشیم و وسیع بشیم، این که بده، دین کامله برای ما. اما اگر دین شما رخصت به شما میدهد که در بستر دین بقیه انسانها رم براشون جا قائل باشید، چون دین دارید باید برای اون انسان هم جا قائل باشید. خب وقتی دوباره برگردی حالا به کدوم آیه، همه اینا را هنوز تو کدوم آیه ایم؟ اگه گفتین آیه 14 رو نگاه کنید، هنوز اونجای ما قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله، پیغمبر به بچه مسلمون بگو اونایی که اونچه شما امید دارید قبول ندارن رو یغفروا، اونایی که شما بهش امید دارید مثل قیامت و برزخ و ایام الله و اونا اینا را امید ندارن قبول ندارن چه کار کنید؟ یغفروا. بابا چشم پوشی کنید، اینه این دین به شما اینا میگه. حالا این دین میگه که پیامبر برات شما یه همچی دین آوردیم که در اینه این که حقانیت خودتون رو صفر بگیرید، اما این حقانیت شما اجازه میدید که بقیه انسان‌ها رو معاند و مستکبر، اصلا بحثش نیست. آقا بسیار امروز تو این دنیا هستن اونجور که شما فکر میکنید فکر نمیکنن. شریعت شما به شما میگه چی؟ میگه اینها رو هم جا براشون قائل باشی، که بحثش شد نمیخوایم آیه 14 رو بحث کنیم، ولی میگه بپاید ظرفیت دیندون کامله، شما چرا نیاز به بقیهی که اونها مدعیان برای شما حرف دارن اونها رو نمیخواید؟ آقای سریع القلم و حسین بشیریه نمیخواید؟ ما هم خیلی برای مهم بود که حالا واسه طرف هم جالبه، حالا رفتن آمریکا، حالا حسین بشه، اما اینا اومدن ما برای مهم بود. همسالی آقای میردامادی حجاریان یعنی چی تو شد همچی شدن من خودم نمیدونستم، بعد فهمیدیم اینا این آقا اومده است و کلاس گذاشته است تو مجمع تشخیص مسئلات و دانشگاه، اینا را اینجور فهم کرده است که آقا دین اسلام برای عبادات فردی خوبه ولی برای زندگی در جهان نیاز به عقل غربی داریم. چیزی که آقای بازرگان تو آخرین کتابش میگه، آقای بازرگان در آخرین کتابش حرفش همینه که دین اسلام برای امور فردیس و آبادانی قیامت. به پای خودتون سر شما هم به خطره. چرا به خطره؟ یک برداشت تنگ و منجمد میکنید، خب معلوم است این جواب نمیده. وقتی جواب نمیده میان چیکار میکنید؟ از غیر استفاده میکنید. این میگه انهم لن یقنو انک من الله شیئا. اصلا اینهایی که میخوان با میل خودشون به تو کمک کنند تبعیت نکن، اینا هیچ لن یقنی، اصلا اونها طوری هستند که تو را بی نیاز نمی کنن از خدا، که تو دیگه خدا قرآن گفته دستش درد نکنه اینا هم به درد بخورن. نه آقا اینا به درد نمی خورن. بله بنده و جناب عالی میریم خیلی چیز میخونیم، بنده هگل میخونم، هایدگر میخونم، اما اینا را میخونم که دینم را ازشون بگیرم؟ نه، باید بدونم دنیا چه خبر است. تا در قرآن خودمون در مواجهه با اندیشمندان بزرگ دنیا ببینیم نگاه قرآنی چیه. ما به سفر به سرزمین‌های بیگانه برای برگشت به وطن. کی گفت؟ علامه مطهری، خودتون میدونید علامه طباطبایی چقدر با کرمن جلسه داشتن، ولی بعد میگفتن خب حالا یخته از کرمن تبعیت کنیم یخته از قرآن؟ نه، باید بدونیم متفکرای دنیا چی میگن، وقت بعد میبینیم چقدر قرآن ظرفیت داره که در مواجهه با تفکر جهانی چه حرفایی داره. شما اگه ندونید کربن چی میگه، بسیاری از آیات رو اصلا ساکت میبینید، ولی وقتی دنیا رو بدونین چه خبر است، به قرآن که رجوع میکنید، برای دانه دانه متفکران جهان روح وحیانی ها میگه. نمیخوایم نفی بقیه بکنیم، ما میگم آقا حالا میرسیم، نگاه قرآنی ما اینه. و ان این تیکشه دقت کنید، ان الظالمین بعضهم اولیاء و بعض. ظالمینی که نفی شما میکنن و میخوان کنار قرآن برای خودشون دکونی ایجاد کنه، اینا با هم هست. این اینا تایید میکنه، این اینا تایید میکنه، شما کجایید؟ والله ولی المتقین. نمیدونم تو این دنیای رسانه چقدر حساسید وقت میزه، مثلا دقت کردیم این مثلا این رسانه میاد تایید میکنید که نه آقا مردم رو بی خود کشتند اینا، اون یکی میاد یه دلیل برای خودش یه جای دیگه جور میکنه، و همشون یه حرف دارن با جمع میزنن. آدم میگه که آدم اگه حواسش نباشه میگه آقا اینا که خیلی هن. نه آقا جمله رو ببین، یه خیلی نیستن، ظالما همشون پشت در پشت هم یه حرف میزنن، شما فکر میکنید که خیلی هم دو هر کدوم هم یه حرف میزنن، آخه همه شون این ظالمینه بعضهم اولیاء بعض، اینا دستشون توی یه کاسه هست، رفیق همه. صد تا کانال هم که باشه دقت که میکنین همش به روم ختم میشه، همش یه کلمه میخوان بگن مردم ایران ناراضی هم. پامپئو دیدی گفته هزاران توییت برا من اومده، من مدافع مردم ایرانم. خب داشتم فکر میکردم که خدا بدبخت تر از اینا هم آدم آفریده است. ما مشکل داریم، اعتراض هم داریم، اما نه اینکه یه آدم مزخرفی مثل پامپئو مثلا اینشون دلسوز ما باشه. بدبخت ترین آدم ها کسانی هن که تو وهمیات خودشون زندگی میکنن. اینا فکر کردن که حالا مثلا مردم ایران، حالا راست یا دروغش، حالا صد تا توییت هم میگیریم برای آقای پامپئو فرستاده باشن، حالا صد تا توییت، میگه مردم ایران هن، میگه ما صد تاییم، چه وهمیاتی برای خودشون درست میکنن. این الظالمین بعضهم اولیاء بعض والله ولی متقین. یه صلوات بفرستید. خب معنی ظاهریش که مشخصه که اگر متقین چی معنی میکنید، من معنی میکنم طبق روایت آدمی که خیلی مواظبه. اون روایت بلدید، ولی بیان توسعهش بدید. از امام میپرسن از معصوم که تقوا یعنی چه، میگن مثل این که در یک خارستانی با لباس عربی که بلنده است بخوای راه بری، باید خیلی جمعش کنی دیگه، درسته؟ نمیگن تقوا. پس معنی چی شد؟ متقی یعنی خیلی مواظب باشی. حالا خیلی مواظب باشی یه معناش طبق این فضا این نیست که اگه برداشت طرف غیر برداشت تو بس نگوی بی خود میگه. چرا مواظب نیستی؟ چرا اینجور نگیریم آیه را تو فضا؟ متقی یعنی حواست باشد بقیه را زود تکفیر نکنی. دارم طبق سیاق میگه، اما یعنی تقوا معنای دیگه هم داره. طبق اینجا یعنی آقا این دین کافیه، در وسعت این دین همه مسائل شما حل میشه، مسائل دنیا و آخرتتون حل میشه، مسائل خانوادهتون، مسائل اقتصادتون حل میشه، اما به شرطی که با اون سعه. حالا شما حتما میدونین که مرحوم آقای مطهری آدم کمی که نبود، واقعا متفکر بود. ایشون راجع به اقتصاد یه نظر دیگه داشتن، کتابشون هم چاپ شد. بعضی آقایون عصبانی شدن، گفتن کتاب جمع کن. جمع کردن، خمیر کردن. در صورتی که اتفاقا اگه فرمایشات آقای مطهری روش کار، گفتن نه اینا برداشته کمونیستی آقای مطهری است. یعنی آقای مطهری مجتهد اعلم کمونیست شد. چرا؟ برای اینکه برداشتشون با برداشت معمول نمیخوند. ایشون تو این زمان زندگی میکرد، مطالعه زیادی کرده بود، دیده بود که نه، مسئله ماشین و علمی که ماشین درست میکنه نمیتونه به راحتی که کسی مالکش باشه. بحث ما کتاب اقتصادشون، آقا بعد کتاب چاپ شد، قبلش من جزوات شداشتم، کتاب چاپ شد منم خریدم، بعد دیگه غیبش گفتن، آقا جمع کردن رفتن خمیر کردن. خب این که نمیشه. من نمیخوام بگم حرف آقای مطهری وحی منزل است، ولی بابا یه عالم مجتهد دانشمند نگذاشتیم حرفاش بیاد وسط. پس اسلام جوابگوه، به شرطی که آقای مطهری هم توش باشه. میگه که حواست کجاست؟ والله ولی المتقین. خدا یار و یاور متقینه. متقی یعنی که حواسشون جمعه، به راحتی نظر خودشون رو حاکم نمی کنن، بقیه اندیشه های داخل دین رو نفی کنن. یه مشکلی اصلا نه، معلن چوبه همین رو می خونیم، انجماد فکری مذهبی ها. اصلا اجازه نمیدیم که همدیگه فکر کنیم، میگم همدون بیان اینجور که من فکر میکنم فکر کنیم. خب معلومه این نمیشه. میفرماد که تدبر بر اساس شریعت در این گستردگی آن عمل کردن است. یعنی شما تدبر میکنین در قرآن، میبینین عجب خیلی وجوهی هست که اصلا تا حالا ازش غفلت کرده بودیم. خب میاریم وسط، با خود قرآن مسائلمون رو حل میکنیم. و حتی حالا به نظر من، مگه مثلا علامه طباطبایی که ما اینقدر خوب ارادت داریم، واقعا من وامدار ایشون هستم، به این معناست که اگر یکی بیاد یه نگاهی دیگه بگه به این آیه، ببینیم از آیه ظرفیت اینا دارد که این برداشت بشه، ما باید بگم نه طبق علامه، نه فکر میکنیم. ما تا فکر نکنیم، یادتونه که قبلش هم رسیدیم که قرآن فرمود که چی؟ آیه 13 رو ببینین، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. رفقا اشکالم به من کردن، اشکالش هم درست بود، گفتن تو کم رو این موندی که این قرآن اومده است که فکر به ما بده نه سواد به ما بده. ببینید سواد یعنی کره زمین میچرخد، اینا میگن سواد، هیچ کار دیگه هم نمیشه کرد. ولی این که محبت موجب سعی انسان است، این یه چیزی دیگه است. این یعنی پس آقا باید انسان ها همه درج کنن تو دل هم دیگه، مسائل هم دیگه را بفهمن. ببینید محبت ها که بدون بگن باید فکر کنید. حالا محبت چیه؟ نزد من یه لیوان آب بدم به شما بدم، گاهی هم نه خیلی بد است یه لیوان آب به شما بدم. ببینید تفکر یعنی ما در میدان دید خودمون حقیقت ها بیابیم و نسبت بهش بیندیشیم، اینا میگن تفکر. اما آموختن سواد یعنی چه؟ یعنی همین که بدون بالاخره یکی بگه کره زمین میچرخد، یکی بگه نمیچرخد، خب آره باید دعواش کنیم، میگم تو نمیفهمی. اما من میگم آقا محبت یعنی اون کاری که علامه طباطبایی کرد. یکی میگه نخه، محبت اون کاریه که امیرالمومنین کرد، رفت قضا داد در خونه مردم. خب آره اونم محبت بود، اینم که این کتاب به این عزیزی را، این قرآن شب و روزش را گذاشت تفسیر کرد در اختیاری ما گذاشت، این کم محبت کرده؟ چرا دعوا بین امیرالمومنین علامه طباطبایی چرا راه انداختید؟ شما راه انداختید؟ خود این تفکر به شما اجازه میده که همه اینا رو در خودش جا بدید. والله ولی المتقین. دلم میخواد این آیه هم نگاه کنید تا بحثم جمع بشه. والله ولی المتقین خیلی حرفه، و خدا کمکتون میکنه، نمیذاره در بمونین در صورتی که حواستون جمع باشه. حواس جمع باشه یعنی چی؟ یعنی مواظب همه جوانب باشین. هازا بصائر للناس و هدن و رحمت لقوم یوقنون. هازا را چی میگیرید اینجا؟ همه اینا که گفتش، این که ما باید بی دلیل اختلاف نکنیم، این که باید همه دیگر در دل دین تحمل کنیم، این که باید کسانی که مثل ما به اون چه ما امید داریم امید ندارند و اقماز کنیم. میگه اینا که گفتیم بصائر للناس، بصائر جمع بصر است، یعنی همون درک واقعی، همین که خودتون میگونید بصیرت. بصیرت غیر نگاه کردنه. وا ببینید الان من نگاه کنم شما را لباستون را میبینم، ولی بصیرت یعنی یه عده اومدن ببینن میشه از قرآن چیزی یاد گیرن. فلانی یه کلمه از قرآن میگه، یعنی حرفای پرت و پلا میزنه. بالاخره بصیرت یعنی شما را دنبال قرآن دیدن. بصر یعنی موادونو نگاه کردن، قددونو نگاه کردن. میگه هازا بصائر للناس، این قضیه اون چه که گفتیم، این شریعت با این سعه بصیرت هست، درک واقعی است لناس دیگه. چی؟ پس بصیرت شد. و هدن، مرحوم عبدالرزاق میگه هدن لارواح هم الی محل شهود ذات. دیگه این قرآن چه کار میکنه؟ هدایت دو میکنه که حق رو همه جا ببینید. حق فقط پیش من نیست، پیش شما هم نیست، حق هم بین مؤمنین هست. هدن یعنی حق رو در همه جا دیدن. و رحمتن یعنی من متن ایشون رو بخوام، لنفوس هم من عذاب حجاب الافعال. و رحمت هم یعنی این که فعل رو نبین، فاعل رو ببین. توحید افعال یعنی چی؟ یعنی خرمشهر را خدا آزاد کرد، تانکا توپ آزاد نکرد. شما قیافه نگی، طاهرزاده اینجا قیافه نگیرد که چهار تا کلمه حرف بلد است. توفیق الهی بوده است که حرف حسابی بزنید، حرفی ناحسابی هم که بزنید تو سرش بخوره. و رحمت میگه این قرآن، این دستورات، این روش، اولا بصائر للناس، هدن موجب میشه حق در همه جا ببینید، خودت هم وسط نیاری. و رحمت، رحمت لطف به تو میکنه که خودت هم نبینی، حق رو ببینی، نگاه بقیه رو ببینی. لقام یوقنون. برای کی قرآن فایده داره؟ این حرفا برای کی فایده داره که آیات زدن؟ برای کسی که مطمئن باشد این دنیا یا سبو یا خم می یا قدح باده کند، یک کف خاک در این میکده ضایع نشود. آیا بعدی اینا روشن میکنه؟ با یعنی اهل یقین، یوقنون یعنی یقین دارن که این عالم رو حساب است. لقام یوقنون یعنی این بیناتی که گفت رو حساب گفت، یعنی رسیدن به این که نظام متقنی در عالم هست. گاهی دیدین بعضی از این زنبست ها روشن فکر ها میگن بفرما، دیدین که مثلا چلوغ شده اینا، پس ترامپ درست میگو، پس ریخ به هم کشور. خب آخه پس جمع چرا شد؟ آخه چرا شما متوجه نمیشین که نمیتونه ترامپ دنیا رو دست بگیره. یوقنون یعنی کسانی که میگه غلط کرد بکشید خودشا، دنیا دست خداست. خب اینا میگه حرفش این نبود. حالا خیلی هم خوشحالن، جالبه که آقا ما ریختیم، ما با این تحریمامون چی اختلاف چی میگن بهش، اظهارات، تظاهرات، اختشاشات، ها اختشاشات داخلی به پا کردیم، خیلی هم خوشحالم. حالا اونجا دارن خوشحالن، خواب میبینن شطور در خواب بیند پنبه دانه. خب بابا خبر ما نیست از این دوره، هم صد تا مشکل داریم. واقعا من گاهی قصه ما قصه داریم، قصه های شدید داریم از مردم. مردم خیلی بعضیاشون سختشونه. ابدا این مسئله بنزین هیچ مشکلی حل نکرد، درد سرم درست کرد، هر چی شد که شد. حالا رهبری هم دیدن جمعش تدبیر رهبری این بود که نگذارن این مسئله به مشکلات بیفته، چون نماینده مجلس در جریان این دیگه، بنا بود که بزنن به هم بدتر میشد. اما مردم که خیلی هاشون میگن انشالله برمیگردیم مثل قبل، هم تورم را هم بنزین میگفتین که نمیدونم میخوایم یه 100 تومن 200 تومن به ما بده، نمیخوایم ما همون زندگی قبلی میخوایم. حتما که از این جهت ها ما تدبیر نبود تو کار. تقریبا اکثر وزرای دولت به دولت میگن که صلاح نیست این کارو بکن، اکثر وزرا. وزیر اطلاعات که همیشه ساکت است هیچی نمیگه، بلند میگه میگه من احساس خطر میکنم شما حالا میخنید. وزیر اطلاعات خداشون، حالا اینا غیر بحث است که حال رهبری با اون تدبیرشون نگذاشتن دشمن استفاده کنه. خب حالا یوقنون یعنی همین که با همه این مشکلات که بسیارم زیاده و خدا ان شاء الله به رحمت خودش، من مطمئنم که فرج میرسه اینا حل میشه، اما ما دل واپس نیستیم که اختشاشاتی که ترامپ میخواد تو این کشور ایجاد بشه. ابدا نظام عالم دست خداست. میگه این چه گفتیم، این که گفتیم این دینا بگیرید، سعی دینی، وسعت نظر، وسعت اندیشه، تفکر باعث میشه که شما نتیجه بگیرید. وقت آیات بعدی خیلی آیات خوبه در این رابطه، با من همیشه نگرانم که رفقا ربط آیات رو گم کنن. آیات بعدی میگه آخه مگه میشه این نظام کشکی باشه؟ ببینین سا اما یحکمون آخرش، ببینین با دوباره و هم لا یظلم، یعنی آیه 21 آیه 22 همین میگه، میگه بابا نظامی در کار است، یه قواعدی هست، یک امتحاناتی هم هست. نسألک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك وتول امورنا بحسن كفايتك پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من، صاحب الامر من را از ما راضی خوشنود بدار. فرج با برکتش را بیش از پیش ظاهر بگردان. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب توحیدی، این توحید 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 در این تاریخ لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. توفیق هر روزینش را افزون بگردان. صلی الله علی محمد و آله.